أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه به محضر مقدس 14 معصوم صلوات بلند خط بفرمایید
اللهم صل على محمد و آل محمد
در جلسه گذشته درباره عزت یک مقدماتی رو عرض کردیم به این عنوان که عزت با طاعت خداوند تبارک و تعالی رام بودن، نرم بودن در برابر حق ایجاد میشه. هر چقدر انسان بخش‌های پایینی خودش رو در مقابل حق رام بکنه، بخش اصلی او که از جنس حق هست، از جنس حق تعالی و اهل بیت هست، پرواز بهتری میکنه، قدرت بیشتری پیدا میکنه و تقرب و سنخیت بیشتری پیدا میکنه. بخش هایی که در وجود ما هست، هر کدوم برای خودش الهای خاص خودشون رو دارن. یعنی وقتی ما میگیم لا اله الا الله، این لا اله الا الله مال یک بخش از وجود ماست. از پنج بخش ما لا اله الا الله مال بخش فوق عقلانی ماست، اما اله بخش عقلانی ما علمه و اله بخش وهمی ما کمالات حیوانیه، موهومات، مثلا خانواده و مقام و ریاست و تجملات و امور دنیایی. و اله بخش خیالی ما زینت‌های دنیایی است و اله بخش جمادی ما یا بخش حسی ما محسوسات هستند. خب پس هر کدوم از اینا اله دارند و به سمت اله می‌کشونن انسان رو. اله حس محسوسات، اله خیال مخیلات، اله وهم موهومات، اله عقل معقولات و اله فوق عقل الله. یا اگر بخوایم ساده تر بگیم، اله بخش حسمون محسوسات هست، کمالات جمادیه. اله بخش گیاهیمون کمالات گیاهی هست. اله بخش حیوانیمون کمالات حیوانی هست. اله بخش عقلیمون علم و اطلاعات و دانش و مطالعات و اینجور چیز هست و اله بخش فوق عقلانی ما الله هستش. پس وقتی میگیم لا اله الا الله مال کدوم بخشه؟ مال بخش فوق عقله. حالا شخصیت ما فوق عقلیست، عقلیست، حیوانیست، گیاهیست یا جمادیست، خیال زده هستیم، حیوانی هستیم، علم زده هستیم یا الله، رنگ الله رو داریم، بسته به این استش که بخش های وجود ما چقدر تغذیه کردن و کدوم بخش از بخش های ما سلطان هست در نسبت به بخش های دیگه، حاکمیت داره نسبت به بخش های دیگه. هر چقدر تغذیه هر بخش بیشتر باشه، وقتی که شما میذارید، تمرکزی که براش میذارید، کیفیتی که در تغذیه ایجاد میکنید بیشتر باشه، اون بخش قوی تر میشه و حاکم میشه بر بخش های دیگه. بخش های دیگه رو با خودش چیه؟ میکشه. مثلا شما نگاه کنید، بخش عقل شما حکم میکنه که مرد کاری نداره، اما چون بخش وهم، بخش ترس، بخش حیوانی ما قوی تر هست، نمیذاره عقل کار خودش رو کنه. ما آخر از مرده میترسیم، از تاریکی میترسیم، از اینکه دست به یه مرده بزنیم، بریم قبرستون، بریم توی قبر بخوابیم به جای اینکه لذت ببریم، ترس برامون میداره. چرا؟ چون قوه واهمه حاکم بر عقل میشه. عقل میگه این کار بده، ولی قوه واهمه اجازه نمیده که شما این بدی رو به خاطر این بدی کنار بکشی. یا عقل میگه این کار خوبه، قوه واهمه چون تغذیه بیشتری شده اجازه نمیده که عقل کار خودشو بکنه. بنابراین وقتی میگیم لا اله الا الله، مال این بخشه. حالا کسی که عزت رو میخواد، اون کس کیه که عزت رو میخواد؟ در واقع باید عزیز باشه، یعنی چون باید به سمت الله حرکت کنه دیگه، به سمت عزیز مطلق میخواد بره. این بخشه، این بخش ها هم برای خودشون حاکمیت و حقی قائل هستن، برای این اجازه نمیدن که این بخش راحت بتونه به بخش های دیگه چیکار کنه، مستقل از بخش های دیگه بخواد فعالیتی انجام بده، به خودش برسه. هر بخشی بخش های دیگه رو چی میدونه؟ رقیب خودش میدونه، دشمن خودش میدونه. بنابراین تنها کسانی میتونن به باطن انسانی برسن که بتونن خودشون از بخش های پایینی چیکار کنن؟ رها بکنن. کسای اوج بیشتری میگیرن که تحمل بیشتری داشته باشن، صبر بیشتری داشته باشن، بتونن محرومیت های بخش پایینی رو تحمل کنن، خیلی بهشون غذا ندن که اینها قوی بشن، و به جای اینکه به اینها خیلی غذا بدن، اینها رو چاق و چله و قوی بکنن و حاکم بر خودش بکنن، به کجا برسن؟ به بخش فوق. احیا یعنی همین دیگه، احیا که شما میاد یعنی به بخش های دیگت، بخش های بدنی، بخش های حسی، بخش های اجتماعی، کار دارم، شغل دارم، فردا باید برم سر کار، خواب، نمیدونم مهمونی و خیلی چیزای دیگه، باید نبگی بخوای شب و بیدار بمونی. و تو این بیدار موندن کدوم بخش رو میخوای تغذیه بکنی؟ بخش فوق عقلانی رو. اونها که توانایی احیا ندارن، چرا؟ چون این بخش دیگه شون اجازه احیا به اونها چیه؟ نمیدن، اجازه نمیدن بیان احیا، نمیتونه بیاد، زورش نمیرسه که اصلا به خودش که بیاد بره اون بخش بتونه راحت بیدار بمونه، یه شب، دو شب، پنج شب، ده شب برسه به این کارها. پرواز ها، چون سیرها معمولا تو شب انجام میشه دیگه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. این همیشه شب حرکت های قدرتمند در شب انجام میشه، چون تمرکز داره، حس قشنگه، لطافت داره، سرعت خیلی زیاد و با قدرت انجام میشه. تو روز و مشغله و اینها خیلی افراد نمیتونن سرعت های جدی داشته باشن برای بخش های فوق عقلانی و معنوی. اگر یک کسی میخواد تو بخش های فوق عقلانی و معنوی قدرت بگیره، باید تو کی بتونه حرکت کنه؟ حرکتش باید تو کی باشه؟ تو شب باید بتونه حرکت بکنه، رشد بکنه. تو خلوت ها، تو شب، توی موقع های خاص، رحم های زمانی و مکانی خاصی رو باید برای خودش انتخاب بکنه تا بتونه قدرت بگیره و اوج بگیره. خب حالا وقتی که شما میخواید به عزت برسید، باید این بخش ها رو تابع کدوم بخش بکنید؟ بخش فوق عقلانی. یعنی بگید من به خواسته های شما میرسم، احترامم میذارم، اما به اندازه ای که با پرواز من منافات نداشته باشه. مثل هواپیماست که میگه ما بلند میکنیم بار، مثلا 2 تن 3 تن بار برمیداریم، ولی به شرطی که دیگه معظم پرواز بتونیم پرواز کنیم اونجا که میخوایم برسیم برسه. من تو هواپیما دیدم یه موقع تو فرودگاه تو پرواز خارجی یه جایی هواپیما میگه بیش از حد بار زدیم، نمیتونیم این پرواز رو انجام بدیم، باید مقداری از بارها رو چیکار بکنیم؟ تخلیه بکنیم، مزاحم پروازه، بار باید کم بشه. برای این کسی میخواد پرواز بکنه، باید این بخشا رو خیلی مرتب بهشون برسه، یعنی مدیریت بکنه کاملا و نگذاره هیچ بخشی اضافه تر از ظرفیتش، اضافه تر از حقش چیکار کنه؟ برداشت بکنه، تا این بتونه پرواز بکنه، به رشد برسه، به قدرت برسه، به نشاط و آرامش برسه، به شادی برسه. باید این قوی بشه، این بخش قوی شه. پس عزت رو اگر کسی میخواد، یعنی سلامت نفس، اونم به مقیاس جاودانه و ابدی. نفس که میگی منظور کدوم بخشه؟ فوقم سلامت شخصیت خودش، سلامت روح خودش، سلامت قلب خودش، چون ملاک در حرکت به سمت آخرت سلامت قلب دیگه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر این سلامت رو بخواد، این عزت رو بخواد، این آسیب ناپذیری رو بخواد، چون سلامت یعنی آسیب ناپذیری، یعنی عزت، عزت معنیش همون سلامته، یعنی نفوذ ناپذیری، آسیب نمیبینه، له نمیشه، کوچیک نمیشه، تحقیر نمیشه، بزرگی و پرواز خودش رو نگه میداره. خب اگه بخواد این کارو کنه، باید این بخش ها تابع این بشن. اگه این بخش تابع بخش های دیگه بشه، بخش های معنوی، بخش های فطری ما بیاد تابع بخش های پایینی ما، بخش های عقلی یا بخش های وهمی یا بخش های خیالی یا بخش های حسی بشه، شخص عزتش از بین سلامتش از بین میره، چون آسیب میزنن به سلامت بخش عقل قلبی و فوق عقلانی ما، باید بتونه این بخش رو همیشه حاکم نگه داره. پس اگه بخواد این حاکم باشه، اینا باید چی باشن؟ محکوم باشن. این باید حاکمیت بکنه، اینا رو به اطاعت وادار بکنه. توی این اطاعت هستش که وقتی اینا اطاعت میکنن این بخش رو، همشون هم اینا سالم میمونن، هم خود فوق عقل سالم میمونه، شخصیت کلا سالمه. دقت کنید، این از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. چقدر قشنگه، شب جمعه هستش و سحری هست، الان ساعت 3:40 هست و توی این لطافت زمان و مکان مقدس و حال و هوای خوب، انسان یه حدیث قدسی بخونه از زبان مبارک رسول خدا. ان الله یقول، ان الله تعالی یقول کل یوم انا ربکم کل یوم. خداوند تبارک و تعالی هر روز این حرفو میزنه، یعنی هر روز این ندا رو به بنده هاش میده. انا ربکم العزیز، من پروردگار مالک و مدبر عزیز شما هستم. فمن اراد عزت دارین فلیوت العزیز. چقدر زیباست، هر کس عزت دارین دو خانه رو میخواد، هم عزت دنیا هم عزت آخرت رو میخواد، پس تابع عزیز باشه. خب اینو تابع بکن، این خود چی میشه؟ به عزت دنیا آخرت میرسه. بخش پایینی هم عزیز میشن، اونها هم سالم میمونن، اونها هم شخصیتاشون چی میشه؟ حفظ میشه، اونها هم به ذلت دنیا، به نکبت دنیا دوچار نمیشن. یعنی خیال پاک، یه روح پاک، یه عقل پاک و سالم. پس خیلی هستن تا میرن به کار علمی مشغول میشن، اون علمشون گن میزنه، میفتن به یه مطالعات عجیب غریب، میفتن به یه کتاب‌های عجیب غریب و فاسد، جلسات عجیب غریب و فاسد، اطلاعات فاسد، اساتید فاسد، آخر سر از چی در میارن؟ سر از خاری و ذلت میارن. ولی وقتی که یک کسی قلبش رو سالم نگه میداره، بخشای دیگه‌اش هم چی میمونه؟ اونها هم عزیز و سالم میمونن، اونها هم خوب میشه. چقدر زیباست این که خداوند هر روز داره اینو میگه، هر کس عزت دنیا و آخرت رو میخواد تابع کی بشه؟ فلیوت العزیز. پس باید اطاعت بکنه خدای عزیز رو. پس در اطاعت عزت هست. باز نگاه کنید از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. من اراد عزن بلا عشیرته. فوق‌العاده است این، فوق‌العاده است. صرفه‌جویی توی همه کارهای انسان میشه. میگه یه کسی عزت رو میخواد اما بلا عشیره میخواد، تنهاست، کسی رو نداره. بعضیا با عشیرهشون قوی میشن دیگه، دوروبرشون میگیرن، دوروبریا و شلوغ میکنن و اینو میخوان عزیزش بکنن. میگه هر کس عزت بدون عشیره رو میخواد، یه آدم تک و تنهاست، جلو پلاسی هم نداره، آهی هم در بساط نداره، ولی میخواد آدم عزیزی باشه، عزت داشته باشه. و غنن بلا مالن، غنا بخواد بدون مال، یعنی بدون اینکه آدم ثروتمندی باشه بی نیاز باشه، بدون اینکه پولی داشته باشه بی نیاز بشه. چقدر قشنگه این. و هیبتن بلا سلطانن، آدمی باشه که هیبتش، شخصیتش در مقابل دیگران حفظ باشه اما تسلطی هم نداشته، مدیر نباشه، رئیس نباشه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، استاد ما میفهمه شهید بهشتی شخصیتی بود که اگه بین 50 تا رئیس جمهور مینشست، هر 50 تا رئیس جمهور هیبت شهید بهشتی میگرفتشون، این بزرگتر از مثل امام خودمون، مثل رهبر خودمون. هیبتی میخواد اما نه از روی حاکمیت. حالا امام ولی فقیه بوده، حاکم بوده، رهبر حاکمه، ولی شهید بهشتی شما نگاه کنید همیشه همینطور بود. بزرگان دین، مراجع عظام، آی بهجت رو شما نگاه کنید، آیت الله بهاءالدین رو ببینید، بزرگان دین نگاه کنید، اینها چقدر هیبت دارن اما سلطنت هم ندارن، جای ریاستی ندارن، ولی هیبت دارن. علامه رو شما ناخوین حفظه الله تعالی، یه موقع این علامه براش پاستار گذاشته بودن، پاستاری بهش گفته بود که گفته شما برای چی میاد دنبال من؟ گفته ما دستور دادن که ما از شما پاستاری کنیم، اگه امری داشتید انجام بدید. شما از من پاستاری کنید؟ شوخ هم هستش، شما از من پاسداری کنید، من امر منو اعتماد، من امرم اگه به این کوه بگم این کوه میریزه. بعد میگم ما مثلا در خونه پاسداری میدادیم که مثلا مراقبی بود، مقام معظم رفعه سفارش کرده بود، فرمانده های ما سفارش کرده بودن که موضوع علامه باشید، مثلا اینا شبا مراقب باشید، در خونه پاسداری بدید که مثلا علامه موقعی خطر تهدیدش نکنه. ما در خونه ما میشدیم پاسداری میدیم، بعد مثلا نصف شب سحر از تو کوه داره در میاد، از کوه داره میاد، داره عصا زنون داره میاد بیرون، بعد میاد به ما سر میزد خب چه خبر شما چیکاری؟ بابا کی از منزل رفته بیرون؟ کی خارج شده؟ کی رفته بیرون؟ حالا میاد یه احوالی هم از ما میپرسید. بعد میگه شما میخواید من مراقبت بکنید؟ این میشه سلطنتی نداره اما هیبت داره، قدرت داره. خب علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، برای سلامتیش هم صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
علامه طباطبایی هم همینطور، ایشون هم استاد ما شاگردشون بودن، میفرمودن ما با ایشون کلاس داشتیم منزل حضرت آیت الله انصاری شیرازی. آقای انصاری شیرازی هم استاد ما بودن، چند سالی من تلمس کردم محضرشون. بگو منزل آقای انصاری یه جایی بود زمان طاغوت، امکانات نبود چراغ برقی و اینها، مخصوصا قوم و مخصوصا فقیر نگه می‌داشتن که اذیت شن اینا، خیلی کار نتونن بکنن. بگو سختم بود رفتنش، شب تاریک بود، نور نبود، بعد ایشون هم خب پیرمردی بود، احتمال خطر بود بیفته زمین، بیفته نبینه آسیبی ببینه. بعد یکی از عزیزان به ایشون گفته بود که من چراغ میارم و خدمت شما ببینید بریم تا اونجا که بتونیم اذیت نشید، جلسه که منزل آقای انصاری هست. بعد ایشون چقدر قشنگ گفته بود مگه ما روز با نور خورشید حرکت میکنیم که اگر شب نور نباشه نبینیم؟ ما روز هم که در حرکت میکنم با نور خورشید نمیبینیم. اون استاد اینجوری، اینم شاگرد علامه حسنزاده که استاد میفهمون شبا وقتی میخواد مطالعه کنه چراغی روشن نمیکنه، چراغ خودش از چشم خودش نور میتابونه مطالعه میکنه، نیازی به چراغ نداره. خب اگه کسی اینو میخواد چیکار باید بکنه؟ فرمود فلیونقل من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. پس باید منتقل بشه از خاری گناه، معصیت خدا، این خار میکنه انسان رو، ضعیف میکنه، ذلیل میکنه، الا عز طاعته، به عزت طاعت خدا. طاعت چیه؟ عزت. طاعت خدا عزت میاره برای انسان. هر کس عزت رو میخواد در کجا پیداش کنه؟ فلیوت العزیز. من اون حدیث قبلی چی بود پیامبر فرمود؟ قول خدا من اراده عزل دارین دیگه، عزت دو تا خانه رو میخواد. فلیوت ال، هر چقدر شما مطیع‌تری مقاومتت کمتره، عزتت هم بیشتره. ولی هر چی منمن میکنی و روشن فکری میکنی و منم میخوام حرفی بزنم و منم یه نظری دارم و منم یه اظهار نظری کنم و به نظر من و نمیدونم، حالا بعدم خاطر میگیم خدا میگه، اهل بیت میگه، میاره خواخای قولی هم یه دانشجو بود یه جا من سخنرانی میکردم در رابطه با چند تا نکات قرآنی، خواخه فلان شاعر هم اینجوری میگه. گفتم دیگه وقتی خدا داره میگه، اهل بیت میگن، دیگه فلان شاعر که حرف چه اعتباری داره؟ یا فلان عارف اینجوری میگه، خب این عارف اشتباه کرده، گفته عارف عرفانش به درد نمیخوره، مکاشفش غلطه، عرفانش غلطه، حالا اسم عارف هم روش باشه، وقتی نمیخوره با متن صریح قرآن و روایت یه چیز غلط از کار در میاد. ما عارف خیلی بزرگی هم داریم که به قول عرفا میگن از این بزرگتر هم نیومده. یه موقع تو کتابش نشد من مکاشفه کردم که شیعیان همه میمون هستن، امام گفته خودشو دیده. اینجوریه، امام خودشو دیده، بزرگی هم هست، آدم بزرگی، به خدا هم نزدیکه، ولی واقعا اشتباه ها میشه. ملاک چیه؟ ملاک حقه، این حق خیلی مهمه. و وقتی خدا داره میگه اهل بیت میگن، اصلا خیلی بی ادبیه کسی بیاد کنار خدا اهل بیت یه حرفی بخواد چیکار کنه؟ به قول برره از خودش در بکنه. ها بخواد از خودش حرف بزنه، اصلا هیچ فایده ای نداره. خب انقل کردن، نق زدن، قُر زدن، هی دوشن فکری بازی در آوردن، نمیدونم فلانی هم اینو میگه، اونم اینجوری میگه، اون یکی شاعر هم اینجوری میگه، این فیلسوف اونو میگه، اون دانشمند اینو میگه، این دکتر اینو میگه، اون مهندس اینجوری میگه، دیگه تو حبی خراب میشه، میشه دین التقاطی. دینی که توش دیگه این مقداری حق داره، مقداری چی داره؟ باطل داره. این برای شیطان کافیه. یعنی شیطان کافیه میگه شما هم خدا رو گوش کن، باشه حرف خدا رو گوش کن. پیغمبر اهل بیت هم میخوای انجام بده، انجام بده. ولی یه دونه حرفای ما رو بذار توش. همین یه دونه باشه برای کافیه برای بدبخت کردن یه نفر. چون خالص دیگه در نمیاد. یه چهار تا حرف باطل هم بذار. نه همون که حرف باطل نباشه، آدم خوبی هم باشه، مثل مولانا اینجوری گفت، حافظ اینجوری گفت، ممکنه حافظ یا مولانا یه چیز غلطی هم تو حرفاشون چیه باشه. ملاک چیه؟ تشخیص این که به اسمت بخوره. تازه اهل بیت هم میگن تازه که اگه حدیثی هم از ما رسید قبول نکنید، چون احادیثی که به ما نسبت میدن خیلیش باطله، دروغ به ما گفتن، به ما دروغ بستن. ما احادیث قلابی زیاد داریم. میگه تازه اگه یه حدیثی از ما به شما رسید غیر از یه میره تو مجرای تخصصی درایه و علم درایه و علم رجال و اینا تا کانال اینا رد نشه تایید نیست، تازه میباید با قرآن هم بسن. اگه با قرآن سازگاری نداره فلیضربوه علل جدال، فضربوه علل جدال، بزنش به دیوار. این حدیث به درد نمیخوره. ملاک حقه و خدا انسان باید اطاعت، یعنی که با در مقابل خدا حرف نزن، نه افکار خودتو ملاقه. من که این زنداری رو قبول ندارم، خدا گفته اینجوری زنداری کنین، اصلا من نمیپذیرم. من اصلا طبعم نمیره اینجوری شوهرداری کنم، به شوهر اینجوری نگاه بکنم، طبعم خب نیست. پس تو یه مقاومتی داری در مقابل اون چیزی که خدا میگه تو باید طبعتو سبک کنی. میگه من قبول نمیکنم، من در مورد بچه‌م نمیتونم اینجوری بچه داری بکنم. پس این چه من نمیتونم مال کدوم بخشاست؟ بخشای پایین. این دیگه مطیع نیست. پس به عزت هم چیه؟ نمیرسه. به سنخیت و شباهت هم راه پیدا نمیکنه. چقدر زیبا فرمود. باید منتقل بشه از ذلت معصیت خدا. معصیت ذلت میاره، خاره میاره، هر چیزی. میگم من حجابو قبول دارم اما مثلا نه 100%، 50%. حجابو قبول دارم 70%. بابا حجاب اسلامی این نیست. حجاب اسلامی اینه. قاعدش اینجوریه، به این شکله، به این شکله، به این شکله. این میشه عزت. به هر میزانی که تو مقاومت میکنی یا پوست کلفتی میکنی، خوشم نمیاد، میل ندارم، دوست ندارم، نمیدونم اینجوری خوب نیست، مود نیست، اینجوری قبول نیست، خراب میشه. این یعنی دیگه شیطان و آدمای دیگه و جامعه و همه باید بیان توی طاعت الهی دخیل باشن. به صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
باز یه حدیث قدسی براتون بخونم. اوحلا تعالی الى داوود علیه السلام، یا داوود انی وزعت العز فی طاعتی و هم یطلبونه فی خدمت سلطان فلا یجدونه. من عزت رو در طاعت خودم قرار دادم، مردم توی اینکه برن یه شاهی رو پیدا کنن تو خدمت بزرگان اینجوری سلاطین تو این دنبالش میگردن، برن یه جا خودشون به یه رئیس جمهوری، به یه صاحب مقامی بچسبونن به این شکل. نونمون تو روغن باشه، این پیدا نمیشه. شما اگه خودتو به پیغمبرم بچسبونی عزیز نمیشه. هم بچسبونی مثلا ملازم پیغمبرم باشه دیگه عزیز نمیشه. مومن همسران پیغمبر نبودن، از هر کسی بیشتر ملازم پیغمبر بودن، ولی عزیز نشدن. بعضی از امامزاده ها بودن، امامزاده بودن اما هیچ وقت عزیز نشدن. خود ائمه هم لعنتشون کرده. پس چسبیدن فیزیکی و ارتباط فیزیکی خیلی مهم نیست. اگه به این نیت هم شما خودتو نزدیک کنی به یه بزرگی، کوچیک میشی. پیش همون بزرگ کوچیک میشی، پیش بقیه هم کوچیک میشی. بریم یه برای ما یه چیزی داشته باشه، این خیلی خطره. عزت رو باید از کی گرفت؟ از خدا گرفت. عزت. فقط تو سنخیت هست، توش عمل هست، توی قرب به اهل بیت هست، در قرب به خلق تعالی است انسان عزت میگیره. اگه انسان رفت تو مخیلش که من از یه جای دیگه یه ذره بچسبونم خودم و بزرگ شم و معروف شم و نمیدونم عزیز شم، اصلا عزت نمیاره. این شرک خیلی خطرناک. گاهی وقتی مرد میخواد پیش زنش عزیز بشه، دست به معصیت هایی میزنه، یا دست به دروغ هایی میزنه، دست به خیال بافی هایی میزنه، دست به صورت های غیر واقعی میزنه که پیش زنش عزیز شه، یا یه زن دست به یه کارهای زشتی میزنه که پیش شوهرش عزیز شه، یا پیش دیگران عزیز شه، و هیچ وقت این عزت رو به دست بله نمیاره. الان خانم هست میگه من اگه بخوام حجاب کامل بگیرم دیگه پیش مادر شوهرم و دو خانواده شوهرم عزیز نیستم، اونا منو اینجوری دوست دارن، محاله پیش اونا عزیز بشه اینجوری. پیش همونا خدا چیکارش میکنه؟ ذلیلش میکنه. میگه من اگه بخوام مثلا پیش باجن آقام و پدر زنم و خانوادم و اینا بزرگای فامیل بزرگشم، باید ریخت و قیافم و شبیه اونا در بیارم. اگه بخوام یه تو قیافه‌ای که خدا میخواد داشته باشم، بقیه مسخره هم میکنن. خب بکنن، مسخره کردن اونا تو پیش هم پیش خدا هم پیش اونا باطلا برات چی میاره؟ برات عزت میاره، شخصیت میاره و بزرگ میشی. ولی وقتی خودشون رو اطاعت کنی پیش خودشون چی میشی؟ پیش خود هم اونا ذلیل میشی، پیش خود هم اونا کوچیک میشی، چون اون بداره به تو غلبه میکنه، اون داره سبک زندگیشو به تو تحمیل میکنه، اون میدونه تو داری ازش تقلید میکنی و این کوچیک میشی پیشش، ذلیل میشی. خب و هم یطلبونه فی خدمت سلطان فلا یجدونه. میرن توی امور دنیایی دنبالش، تو ریاست ها، تو پست های دنیایی، توی برتری های دنیایی، توی چیزهایی که جلسه گذشتم خوندیم، دو جلسه گذشته، توی فخرهای دنیایی توهمی یا فخرای حسی هن، فخر مثل پول و ثروت، فخرای خیالی هستن و وهمی، یا گیاهی، گیاهی ها مثل قدرت بدنی، مثل اندام، هیکل، زیبایی، لباس، اینجور چیزا، یا حیوانی هستن مثل اینکه من ازدواج کردم، من الان بچه دارم، من الان همون اینجوریه، من الان اینکه یا رئیس جمهورم، وزیرم، تو هر کدوم از شما این همه رئیس جمهور تو این کشور ما رفتن، عزیز شدن همشون، یه مقام بزرگتر از رئیس جمهور ما داشتیم، عزیز موندن یا نه تو این کشور؟ عزیز موندن، به این مقام هم رسیدن و منفور شدن، نخست وزیر شد منفور شد، وزیر شد منفور شد، رئیس جمهور شد منفور شد، نماینده مجلس شد منفور شد. اگر از غیر اطاعت الهی و از غیر طریق الهی انسان بگرده دنبال این چیزها، حتما بیشخصیت میشه، خار میشه، ذلیل میشه. امیرالمومنین علیه السلام اذا طلب تل عز فطلب به طاعه. اگر واقعا دنبال هر وقت طلب کردی عزت رو، تو طاعت خدا طلبش بکن، اونجا واقعا عزت میاره، عزیز میشی، بزرگ میشی، به شرافت میرسی. لا عز کت طاعه. باز حضرت فرمود امیرالمومنین علیه السلام هیچ عزتی مثل طاعت نیست. خب صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعز امر الله يعزک الله. به به. اعز امر الله يعزک الله. کار خدا رو محترم بشمار، احترام بذار، عزت قائل باش، کار خدا رو کوچیک نکن تا خدا عزیزت کنه. یک کسی که به نمازش توهین میکنه، نمازش رو عزیز نمیشماره، با تحقیر نماز میخونه، در روایت داریم ملائکه مثل یه پارچه کنه میپیچنش میزن تو صورتش، اینجور نمازه. نمازی با بیادبی، با حرمت خونده نمیشه. نماز رو خار نکنیم. الان یه آقای یه خانومی مثلا همسایه در میزنه، میگه الان خب اینجوری خوب نیست من برم جلو همسایه، بذار لباس بپوشم یه جوری مرتب برم، بعد با همون چیزی که حاضر نیست جلو همسایه بره میشه نماز میخونه، با همون چیزی حاضر نیست ما اینجوری هستیم دیگه، همون اینجا تو خونه هر جوری میخواست نماز بخونه با هر لباسی با هر پوششی، بعد جلوی کسی میخوام میگم خب احترام داره عزت داره خوب نیست، بعد رعایت بکنه. بابا خدا چی؟ یه کسی برای خدا نماز رو مهم بشماره، حرم رو مهم بشماره، قرآن رو مهم بشماره، همین نده دست بی وضو بزنه به قرآن. یه کسی میگفت من شک داشتم که به مفاتیح با وضو میشه با وضو باید دست بزنم یا بی وضو هم میشه دست زد، بعد میگه از امام زمان علیه السلام پیغام برام اومد که بی وضو دست به مفاتیح نزنید. یه کسی به سادات احترام بذاره، به حرمت فاطمه زهرا عزیز میشه، کاری با رابطه شخصی نداشته باشه، این سادات عزیزه، به خاطر پیغمبر بهش عزت بذاره، بزرگ بشماردش، یک مؤمنی رو بزرگ بشماره، یک روحانی و عالم رو تعظیم بکنه، حرمت قائل باشه. برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، برکت علم در بزرگداشت استاده. یک کسی به استاد احترامی بکنه، سبک بشماره، خار بشماره، خار میشه، ذلیل میشه. وقتی احترام بذاری ولی استادت کافر هم باشه خدا بهت عزت میده، استادت اگه کافر هم باشه ولی به خاطر حرمت علمش بهش احترام بذاری خدا بزرگت میکنه، تو داری به حرمت علم این کارو میکنی، به خاطر خدا این کارو میکنی، خدا عزیزت میکنه. امر خدا رو عزیز، دستوری هست، رساله هست، عزیز باشه انسان، حرمت بگذاره بهش، ادب داشته باشه، کوچیک نشماره قوانین الهی رو، خار نشماره هر چیزی رو، اگه حجابه با عزت و خوب و کامل، اگر نمازه، اگر روزه است، اگه حج، اگه دوستی، اگه تربیت فرزند، اگه زنداریه با حرمت کامل، اگه شوهرداریه با حرمت کامل، ضایع نکنیم. زن ما امانت ماست، بچه ما امانت ماست، حرمت الهی بهش بگذاریم این عزیز میشه انسان. شوهر امانت خداست، حرمت الهی بگذاره انسان، به خاطر الله حرمت بگذاره عزیز میشه. چقدر فرمول قشنگه این فرمول. کار خدا رو عزیز بشمارید، کار خدا رو محترم بشمارید، احترام هر چقدر بگذارید بزرگتر میشه. ما ده ها و صده ها داستان از خواب ها و مکاشفات اولیای خدا داریم که به حرمت ها، به خاطر رعایت حرمت ها به درجات فوق العاده رسیدن. هر فاطمه زهرا رو عزیز داشت، مادر امام حسین بود. ببین به کجا رسید، از کجا به کجا. یه احترام، یه ادب، کار میکنه. گاهی وقتی کسی اوج فسق و کفر و آلودگی بوده ولی یه جای یه چیزی از امور خدا رو عزیز شمرده و حرمت داده بهش، اون نجاتش داده. همین. ولی کسی نه جسور، گستاخ، بی‌ادب، حریم شکن، ذلیل میشه، خار میشه. یک سره تو کارش گره 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 و گره میفته. خیلی مهمه ادب داشتن، حرمت نگه داشتن، حرمت پدرت، چون خدا گفته عزیز بشمارش پدرتو، پدرتو خار نکن تو چشم، همسرت خار نشه. یعنی انسان بعض وقتا اجازه میده پدر مادرش به همسرش توهین بکنن یا خار بشمارن، این خوب نیست. اگه اونها عقلشون نمیرسه تو باید حواست باشه که مواظب باشید همسرت یا فرزندت یا اون کسی که ولایتش به دست توست خار نشه. تمام این رعایت حرمت ها، رعایت ادب ها پیش خداوند تبارک و تعالی حساب خیلی قشنگی داره، چون درست از جنس حرمت هم هست. میگه اعز امر الله، از مقوله عزت، تو عزت بذار تا عزیز شی، در طاعت شما طاعت میکردید به عزت میرسیدید. اینجا نه، اینجا باید تو عزت گذاری کنی، حریم ها و مواطن عزت رو بشناسه که انسان چه چیزهای عزت داره. وقتی که بهش احترام گذاشتی، وقتی برات مهم بود، وقتی تو دلت بزرگ شد، خدا عزیزت میکنه. گاهی وقتا انسان یه حیوان در مقابل ذلیل میشه و از چشم خدا این شخص میفته. گاهی وقتا انسان به یه حیوان حرمت میگذاره، به یک حیوان احترام میگذاره و خدا بزرگش میکنه. به یه سگ، به یه گربه، به یه پرنده حرمت میگذاره، میبینی خدا بهش بزرگش میکنه. حضرت میگه من دیدم حضرت یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه به سگ میداد. من حیا میکنم، یه زیروح این شخصیت داره، این سگ زیروحه، زی نفسه، شعور داره، بابا این طاعت خدا میکنه سگ. از بسیاری از آدم انسان ها هم ارزشش هم بیشتره و فهمش هم بیشتره. حیوانات خیلی هاشون عزیزن، بزرگن، بهتر از خیلی از انسان ها میفهمن. برای همین هم قرآن میفهمد از حیوان خیلی از انسان ها چی هن؟ پایین ترن. این حیوان نماز داره، بهشت داره، فردا بهشت میره این حیوان. انسان حیوان ها رو حرمت بگذاره، بهشون با خواری، با خفت، با ذلت بهشون نگاه نکنه، رفتار تحقیر آمیز با حیوانات نداشته باشه، حرمت بگذاره. همین مقدار میبینید که انسان رو بزرگ میکنه پیش خدا. یه جاهایی به داد آدم میرسه. ما آدم داشتیم تو اوج قساوت و شقاوت، ولی یه موقعی به یه سگ گرسنه که چند تا بچه شیرخوره داشته و داشته میمرده از ضعف، بچه هاش هم داشتن میموردن، رفته رسیدگی کرده. به خاطر همین مقدار حرمت و رحمتی که تو دل این بوده، خدا احیا کرده این شخص رو. مراجع رو حرمت بگذاره، روحانیت و انسان حرمت بگذاره، سیادت رو حرمت بگذاره، رساله رو حرمت بگذاره، حرمها رو حرمت بگذاره، قرآن رو حرمت بگذاره، جلسات دینی رو حرمت بگذاره، مؤمنین رو حرمت بگذاره، با ادب رفتار بکنه، با تحقیر با کسی رفتار نکنه، با همسرش، با فرزندانش، با دیگران. هر چقدر شما عزت بگذارید، عزت میبینید. هر چقدر میخواید عزیزتر پیشید پیش خدا، به خلق خدا احترام بگذارید. هر چقدر حرمت خلق خدا، احترام خلق خدا، ادب خلق خدا رعایت کنید، هر چقدر مهربانی پای خلق خدا میریزید، پیش خدا عزیز میشید. پیامبر پای اجسام هم حرمت میگذاشت، به اجسام عزت داشت پیش پیغمبر. ببین تمام مرکب های پیغمبر از الاغش، اسبش، شتورش اسم داشتن، حرمت میگذاشت، اینا اسم داشتن، بهشون شخصیت. عصای پیغمبر حرمت داره، شخصیت داره، عصای پیغمبر اسم داره، پیغمبر اسم میذاره براش. به اجسام حرمت میذاره رسول خدا، برای همین هم تو اوج عزت. برای اجسام هم شخصیت قائله. اون صندلی که روش مینشینه انسان، میزی که مینویسه، لباسی که میپوشه، بهش حرمت میذاره. احترام لباس به چیه؟ چون تسبیح میگه لباس، احترام به این هست که لباس رو تمیز بشوید، معطرش بکنید، لباس رو تون تون بشوید، حرمتش رو بگذارید، نذارید کثیف بمونه لباس. ما همه عالم مظهر خدا هستن. هر چقدر ما به عالم احترام بگذاریم، با عالم در صلح باشیم، به عالم عشق ببرزیم، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، پیش خدا عزیزتر میشه. خب یه دو سه تا نکته دیگه تو همین زمینه موند، اگر بخوام بگم خستتون میکنم، انشاءالله بمونه برای یک فرصت دیگری اگر خداوند اذن بده. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.